بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 345، سطر 16. و هزا محالون اذا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود صرف الذی یلحق الماهیه. بحثمون در این بود که واجب تعالی ماهیت ندارد، بلکه وجود خالص و وجود صرف است. چنین نیست که ذاتی باشد دارای وجود، بلکه فقط وجود است. گفتیم بر این مدعا دلیل قائم می‌کنیم. فعلا دلیل اول رو داشتیم می‌خوندیم. دلیل اول این بود، شقوقی رو در دلیل اول ذکر کردیم که بعضی از این شقوق مطلوب ما بودند، بعضی ها خلاف مطلوب ما بودند. ما اون خلاف مطلوب اون رو ترک کردیم و گفتیم که به محذور و محال منتهی می شود، بنابراین باید اون شقی رو که محال در پیش ندارد قبول کنیم. بالاخره شقوقی مطرح شد، عرض کردیم که این شقوق تماما باطلند، به جز اون شقوقی که مطلوب ما رو نتیجه میدهد. به این صورت وارد بحث شدیم، گفتیم که واجب الوجود یا فقط واجب الوجود است، یا شیئون واجب الوجود، شیئون که اون شی واجب الوجود هست، هست شیئیست که اون شی واجب الوجود است. فرض اول مطلوب ماست که واجب الوجود فقط واجب الوجود باشد، همونطور که واحد فقط واحد است. اما فرض دوم که شیئی باشد که اون شیء واجب الوجود باشد، این مطلوب ما نیست، خلاف نظر ماست. این رو ما ترک میکنیم و باطل میکنیم. وقتی باطل شد اون شرط اول ثابت میشه. بعد وارد این شکل دوم میشیم. در شکل دوم میگیم اگر واجب تعالی شیئیست که اون شیء واجب الوجود است، باز به دو فرض منشعب میشود این فرض ما، به دو فرض. یکی این که واجب الوجود امری اعتباری و انتزاعی باشد، یکی دیگر امر حقیقی و واقعی باشد. گفتیم این که امر اعتباری باشد فرضیست باطل، به خاطر این که حقیقت همه اشیا از واجب الوجود گرفته می شود، چگونه خودش حقیقت نداشته باشد و به همه اشیا حقیقت بدهد. پس نمی توانیم رو اعتباری فرض کنیم، باید حتما حقیقی باشد. حالا که حقیقی بود، دوباره دو تا فرض جدیدی تشکیل می شه. اینطور می گیم واجب تعالی شیئیست که برای او وجوب وجود ثابت است، یعنی شیئیست که واجب الوجود است و این واجب الوجود هم حقیقت داره. چون اگه بخواد اعتباری باشه که فرض باطلی بود که ردش کردیم، بنابراین این فرض الان تأکید میکنیم که این وجوب وجود واقعیت داشته باشد. حالا میگیم یا این وجوب وجود که واقعیت دارد این همون ماهیتیست که برای واجب است، چیز غیر از اون نیست. خب این باز مطلوب ماست و اگر اینطور باشه نظر ما ثابت میشه. و یا اینکه نه، این وجوب وجود غیر از اون ماهیتی که واجب تعالی داره و زائد بر او و عارض بر اوست. اگر این فرض دوم باشه باید ابطالش کنیم تا مطلوب ما ثابت بشه و ما هم ابطالش میکنیم. این فرض رو دوباره به دو فرض تقسیم میکنیم. اگر واجب الوجود عارض بر این شیء است، نه خود این شیء، عارض به دو قسم تقسیم می شود، یا عارضیست لازم یا عارضیست لاحق. عارض لازم عارضیست که منفک نمیشه، همیشه با معروض هست. ولی عارض لاحق این چنین نیست، عارضیست که می آید گاهی و می رود گاهی. حالا رسیدیم به اینجا که واجب الوجود نسبت به اون ذاتی که برای خدا هست عارض باشد، اگر عارض لازم باشه محذور داره، اگر عارض لاحق باشه بازم محذور داره، پس عارض بودنش محذور داره. وقتی هم عارض بودن محذور داشت باید عین ماهیت باشه. عین ماهیت یعنی این که خدا ماهیتی جز همین وجود وجود نداشته باشه و هو المطلوب. پس برای ما کافی است الان که ثابت کنیم واجب الوجود نه لازم است نه لاحق. این دو تا رو ثابت کردیم دیگه همه چی ثابته. ثابت میشه که عارض نیست، اگر عارض نبود عینه، اگر عین هست یعنی واجب تعالی ذاتش همین وجود وجود است و مطلوب ما همینه. خب حالا ما لازم بودن رو اینطور باطل میکنیم، میگیم لازم ماهیت معلول برای خود ماهیت. همه لازم ماهیت این چنینه، همه لازم های ماهیت معلول خود ماهیت هست. یعنی وقتی ماهیت جعل شد به همون جعل ماهیت این لازم هم جعل میشه، جعل جدایی نمیخواد. ولی اگه تحلیلش کنید میگید معلول این ماهیته، با این ماهیت میاد با این ماهیت میره، پس معلول ماهیته و از ماهیت جدا نمیشه. و واجب الوجود اگر بخواد معلول ماهیت واجب تعالی باشه از وجود میفته، معلول بودن با وجود نمیشه. حالا چه معلول ماهیت واجب تعالی باشه چه معلول یه موجود بیرونی باشه فرق نمی کنه، همین که معلول شد از وجود میفته. پس نمیتونیم واجب الوجود رو لازم واجب تعالی بگیریم. لاحق چی؟ لاحق بعدش بدتره، چون لاحق معناش اینه که گاهی میاد گاهی میره. اون وقتی که رفت، اون وقتی که رفت واجب الوجود دیگه واجب الوجود نیست، چون واجب الوجود زائل شد. ماهیت هست، واجب الوجود زائل شده. خب این میشه ممکن الوجود. وقتی واجب الوجود نبود میشه ممکن الوجود. وقتی هم که هست باز با یه عاملی میاد، لواحق اینچنینن، با عامل میان و عامل میرن. لوازم خود ماهیت در وجودشون کافی هست، اما لواحق اینچنین نیست، علت خارجی میخواد. علت خارجی این لاحق رو میدهد و این لاحق رو علت دیگری پس میگیرد. قانون عوارض مفارقه این چنینه که با عاملی میآیند و با عاملی میروند. خب اگه این چنین باشه پس واجب الوجود اون وقتی که نیست، خب ذات واجب الوجود نداره. اون وقتی هم که هست با علت میاد، پس بازم واجب الوجود نیست. این دیگه مشکلش زیاد کرده. پس نمیتوانیم واجب الوجود رو برای این ذات نه لازم قرار بدیم نه مفارق قرار بدیم. این من اصل مطلب. ولی یه فرض دیگه هم در اینجا داریم که این فرض رو دیگه باقی مونده فرائض فرضها قرار میدیم و اون اینه که واجب ماهیت داشته باشه ولی اون ماهیت عارض بر واجب الوجود شود. تا حالا فرض میکردیم که ماهیت داشته باشه و اون ماهیت معروض باشه، معروض باشه برای واجب الوجود. وقتی یا واجب الوجود عارض لازم بود یا عارض لاحق و مفارق بود، ولی بالاخره ماهیت معروض بود. حالا یه فرض دیگری هست که ماهیت عارض باشه، اون آخر سر بحث میکنیم ببینیم اونو میتونیم تسلیمش کنیم یا اونو باطله. اونو میگیم درسته اما یه محضور دیگری براش اتفاق میفته که از اونم با دست بکشیم. حالا انشالله اون وقتی رسیدیم عرض میکنم اون فعلا باشه. اما الان ما اونی که میخوایم بحث کنیم اینه که واجب الوجود عارض باشد، ماهیت معروض باشد. وقت واجب الوجودی که عارضه یک بار لازم فرض میشه، یک بار مفارق و لاحق فرض میشه. این تشریح بحثه. اما ابن سینا به این صورت مطلب رو طرح نمی‌کنه، همینو میگه، منتها یه جور دیگه وارد بحث میشه. اینطور میگه، میگه اگر این واجب الوجود عارض باشد محال است، محال لازم میاد، یعنی معلولیتش لازم میاد. اگر شما این واجب الوجود رو مطلق بگیرید، مطلق یعنی مقید به وقت دون وقت نباشد، مقید به جهت دون جهت نباشد، بلکه همیشگی باشد. همیشگی باشد یعنی از این ماهیت منفک نشود، یعنی به تعبیر ما لازم ماهیت باشد. ببینید تعبیر به لازم نمی کنه، اینطوری حرف می زنه. میگه که هزا اخذ مطلق، اگر این وجود وجود رو مطلق گرفتی، مطلق یعنی دائم، یعنی نه من بعد الجهاد بلکه من جمعی الجهاد، نه فی بعض الاغات بلکه فی جمعی الاغات. خب این معنیش همون لازمه دیگه. یعنی وقتی شما اون رو لازم گرفتی، وقتی لازم گرفتی محال لازم میاد. لازم بگیری و ملحق و لاحق نگیری. به جای این که لاحق نگیری اینطوری میگه، میگه که مقیدش نکنی به وجود صرف، مقیدش نکنی به وجود صرف، وجود صرفی که لاحق ماهیت میشود، که اگر این وجود وجود مقید شد به چنین وجودی، چون این وجود لاحق ماهیت می شود، این وجود هم به تبع این وجود لاحق ماهیت می شه. وقتی لاحق شد دیگه لازم نیست. میگه اگر لاحق فرضش نکنی بلکه مطلق فرضش کنی، یعنی وجود وجود رو ها، وجود وجود رو مطلق فرض کنی نه لاحق. اینطور نمیگه که لازم فرضش کنی نه لاحق، میگه اگر مطلق فرضش کنی نه مقید. معلاش اینه که اگر مقید فرضش کردی لاحق میشه. مقید یعنی چی؟ مقید یعنی چی؟ مقید یعنی این که دیگه از اون حالت دوام درش بیاری، مقیدش کنی به وقت دونه وقت، مقیدش کنی به جهت دونه جهت. بگید این شی به جهتی واجب است، به جهت دیگه واجب نیست. این شی که ذات واجب تعالی است و همیشه که ذاته، فی وقت واجب است، فی وقت واجب نیست. این شی دائما واجب نیست. این معنای عرض مفارقه دیگه، این معنای عرض مفارقه. اگر این چنین گفتی یه بحث دیگری است که برای خواهیم گفت که چی محضوری پیش میاد. پس اگر تو او را مطلق گرفتی و مقیدش نکردی، یا به تعبیر ما لازم ذات قرارش دادی، محال است، چون این لازم میشود معلول ذات. اما اگر لاحق قرارش دادی فرض بعدیست که باید رسیدگی کنیم ببینیم چه حکمی داره. دقت کردید ایشون به جای این که تعبیر کند به این که واجب الوجود لازم باشه، تعبیر کرده به این که واجب الوجود مطلق باشه. بعدم توضیح داده مطلق بودن را به این که غیر مقید باشد به وجود صرف الذی یلحق الماهیه. حالا همین وجود صرف الذی یلحق الماهیه توضیح میخواد. وجود صرف به دو تا اطلاق داره. یکی میگیم وجود صرف، وجود قائم به ذاتی که صرف است و وجودی که در خارج هست، قائم به ذات هم هست، هیچ احتیاجی به چیزی نداره. ذات واجب تعالی ما این چنین وجودی میدونیم، میگیم وجود صرف قائم به خودشه، قائم به ماهیت هم نیست. صرف وجود یعنی دیگه ماهیت باش مخلوط نشده، عدم باش مخلوط نشده، وجود صرفه. این یه اطلاق. یه اطلاق هم با اون مفهوم عام وجود میگیم وجود صرف، اونم بهش میگیم وجود صرف. ولی اون وجود صرف که مفهوم است یلحق الماهیت، این وجود صرفی که واجب تعالی لا یلحق الماهیت. وجود صرفی که یلحق الماهیت همون وجود مفهومی است که لا حقیقت له فی الخارج. اون وجود مفهومی و ذهنی حقیقت خارجی نداره، انتزاع میشه از این افراد خارجی وجود. حالا ابن سینا میگه شما وجود را که عارض بر واجب تعالی میکنی مطلق بگیر، مقیدش نکن به وجود صرفی که یلحق الماهی، یعنی مقیدش نکن به وجود مفهومی. اگر مقیدش کنی به وجود مفهومی، مثل خود وجود مفهومی میشه که یلحق الماهیت. همونطور که وجود مفهومی یلحق الماهیت، اینم که مقید شده به وجود مفهومی اونم یلحق الماهیت، پس میشه لاحق ماهیت نه لازم ماهیت. فقط بحث ما بیرون بیریم میره شق بعدی میشه. شق الانمون اینه که وجود و وجود مطلق باشه، مطلق باشه یعنی دائمی باشه. دائم باشد یعنی مقید به وقت دون وقت نباشه، مقید به جهت دون جهت نباشد، یا به تعبیر اصطلاحی لازم ذات باشه. اگر لازم ذاته محال لازم میاد و اون محال اینه که لازم نیست که معلول ذات باشه. و خب حالا این عبارت رو بخونه صفحه 345 سطر 16. البته اینطور گفتیم، توضیحات رو هر چیزم من عبارتم از همون فنقولو میخونم هفتش خط ترک، نه که بخونم معنا کنم، فقط ارتباط شده رسم کنم. فنقولو این نواجب الوجود لا یجوزن یکون علی صفت اللتی فیها ترکیبون حتی یکون هناک ماهیت ما، جایز نیست که خدا ترکیب داشته باشه، یعنی مرکب باشه از ماهیت و وجود و از وجود به وجود. زیرا اگر مرکب باشد یعنی ماهیت داشته باشد و وجود داشته باشد، فهین ازن دو خط آمدن پایین، فهین ازن لا یخلو، یا وجود به وجود حقیقت دارد یا حقیقت ندارد، امر اعتباری. بعد گفتیم محال است که حقیقت نداشته باشه، در پاراگراف بعدی میگید فا این کان لهو حقیقتون، این وجود به وجود حقیقت داشته باشه ولی حقیقتش غیر اون ماهیت باشه، یعنی آرده بر ماهیت باشه، دو حال پیش میاد، یا یلزمهو یا یلحقهو. بعد آمدیم به هازا محالون، الان اول بحثیم هازا محالون، این که لازم ماهیت باشد، این که عارض بر ماهیت باشد محال است. ازا اخذ زمیر اخذ بر اینجا به وجوب وجود، اگر این وجوب وجود رو مطلق بگیری یعنی مقیدش نکنی تا لاحق بشه، بلکه مطلق بگیری تا لازم باشه، مطلق یعنی دائم، ازا اخذ مطلق آینه ازا اخذ دائم، وجوب وجود به ذات باشد، دائم باشد، لا من بعض الجهات لا فی بعض الاوقات، بلکه دائم باشد. اگر دائم قرارش دادی محال است، چون می شود لازم، اونم لازم ماهیت، و هر لازم ماهیت معلول است، پس اونم می شود معلول. یعنی همون عبارتی که قبل از هذا محالون داره، لأن له شیئا به یک، برای این وجوب وجود چیزیست، یعنی ذاتیست که این وجوب وجود بهیته، به وسیله اون ذات واجب می شود، خودش واجب نیست، به وسیله اون ذات واجب میشه. پس وجوب وجود میشه معلول، هازا محالون یعنی از این جهت محاله که میشه معلول، واجب می شود اما نه به ذاتش واجب باشد، بلکه به غیر که همون معروضشه داره واجب میشه. ازا اخذ مطلقا، مطلقا رو معنا میکنه، ما مطلقا رو معنا شدیم به دائما، لافی بعض الاوقات، لافی بعض الجهات، ایشون اینطور معنا میکنه، غیر مقید بالوجود صرف، هرچند منظور از وجود صرف همون مفهوم وجوده، غیر مقید بالوجود صرفی که یلحق الماهیت، وجود صرفی که یلحق الماهیت اون وجود مفهومی که لاحق ماهیت، لازم ماهیت نیست، لاحق ماهیت. حالا اگر وجوب وجود هم مقید به چنین وجودی شود، اون هم مثل همین وجود لاحق ماهیت می شود. ایشون میگه غیر مقیده، یعنی غیر لاحقه، لاحق ماهیت قرارش نده بلکه لازم ماهیت قرارش بده، اگر لازم ماهیت قرار دادی محاله، اما اگر لاحق شد چی؟ و اذا اخذ لاحقا، این اذا اخذ لاحقا مفهوم اون غیر مقیده نه، گفتیم مقیدش نکن که بشود لازم، بعد گفتیم اگر مقیدش نکردی و لازم شد محال است. حالا اگر مقیدش کردی چی؟ و اذا اخذ لاحقا، اگر این وجوب وجود رو لاحق قرار بدی، محضورش اینه که درسته که شی یعنی ماهیت واجب گاهی مقارن می شود با این وجوب وجود، ولی چون این مقارنت لازم نیست، عرض لازم نیست دیگه، چون این مقارنت لازم نیست، گاهی این ماهیت و ذات خالی می شود از این عرض، یعنی از این عارض، یعنی خالی می شود از وجود وجود، فیلزم که وجود وجود نباشد و ماهیت باشد. اون وقتی هم که وجود وجود هست، عرض کردن بازم وجود وجود را عامل خارجی می گیره، پس اینم محصول داره، اینم که وجود وجود لاحق باشه نیست محصول داره. توجه کردید ابن سینا تشقیق نکرد، دو تا شق و جدا جدا مطرح نکرد، یکی رو لازم یکی رو لاحق بگیره، بلکه به همین صورت که میبینید داره مطرح میکنه، اول لازم رو رد میکنه، اول میگه ملحق نگیر، لاحق نگیر، بلکه لازم بگیر، اینو میگه هوا محاله، هازا محاله. بعد حالا اگر لاحق گرفتیم چی؟ میگه و ازا اخذ لاحقا، و اذا اخذ ضمیرش باز نیست، همون اخذ قبل میگه به وجوب وجود. اگر وجوب وجود رو لاحق گرفتی للماهیت، یعنی ماهیت واجب تعالی، که ماهیت واجب تعالی شد معروض، این وجوب وجود شد عارض، وقت عارض لاحق نه عارض لازم. فانه و این کان قد یقارن ذلک الشیء، این الشیء مشار الیه ذلک نیست، یقارنو فاعلش ذلک است، مفعولش شیء است. ضمیر ذلک هم برمیگرده به همون وجوب وجود. ذلک اشاره داره، ضمیر نیست، ذلک اشاره داره به وجوب وجود، مراد از شیء هم ماهیت. یعنی و این کان اون وجوب و این کان قد یقارن ذلک، یعنی وجوب وجود از شیء، یعنی ماهیت رو، چون که عارض لاحقه، عارض مفارقه، گاهی مقارن میشه با ماهیت، یعنی گاهی عارض میشه، اما اینطور نیست که همیشه عارض بشه، چون مفارقه گاهی هم عارض نمیشه. فلیست تلک الماهیه البته واجبت الوجود مطلقا، این فلیست این لاکن نیست، بعد از و این کانه آمده. و این کان قد یقارن و این وجوب وجود شی را، یعنی ماهیت واجب را، اگر چه گاهی این وجوب وجود عارض بر این ماهیت میشه و مقارن این ماهیت میشه، ولی این چنین نیست که ماهیت همیشه وجوب وجود داشته باشه، گاهی هم وجوب وجود ازش گرفته میشه، چون عرض عرض مفارقه، لاحقه، نلازم. لکن فرسد این لکن لیست این ماهیت البته واجبت الوجود مطلقا، همیشه واجب الوجود نیست، چون واجب الوجود گاهی ازش گرفته میشه به خاطر اینکه عرض عرض مفارق شده، لاحق شده، نلازم. ولا آرزن لها وجوب الوجود مطلقا، و چنین نیست که وجوب و وجود برش همیشه آرز باشه، چون از کردم آرز لاحقه یا آرز مفارقه، آرز مفارق همیشه گیشه نیست. لأنها لا تجب فی کل وقته، لأن این ماهیت در همه وقت واجب نیست، وقتی واجب می شود که این وجوب و وجود برش آرز شود، وقتی این وجوب و وجود برش آرز نشد دیگه واجب نیست، بنابراین فی بعض الوقات واجب است، فی بعض الوقات واجب نیست، این میشه عرض عرض مفارق و عرض لاحق، دیگه عرض لازم نیست. محضورش چیه؟ محضورش اینه که واجب الوجود مطلقا لجب فی کل وقت و واب حالی است، یعنی در حالی که واجب الوجود مطلق، واجب الوجود فی کل وقت نه، نمیتونه فی بعض اوقات واجب باشه، فی بعض اوقات واجب نباشه. پس اگر لاحق بگیری محضورش این است که فی بعض اوقات واجب نباشه، فی بعض اوقات دیگه وجوب وجود رو قبول کنه، عرض کردم اون وقت هم که وجوب الوجود رو قبول میکنه بعدا واجب نیست، به خاطر اینکه وجوب وجود برش به علت بهش وجوب وجود میده، چون قانون عرض مفارق اینه که علت بدهد و علت بگیرد، علت او را بدهد و علت او را بگیرد. خب تمام شد بس، روشن شد که وجوب وجود رو اگر مطلق گرفتیم، یعنی مقیدش نکردیم به وجود صرفی که یلحق الماهیت، اشکال داره. اگه لاحق هم گرفتیم اشکال داره. حالا اون وقتی که لاحق میگیریم کاری نداریم، ولی اون وقتی که مطلق قرارش میدهیم و غیر مقیدش میکنیم به وجود صرفی که یلحق الماهیت، در اون هنگام که میشود لازم، محضوری که پیش میامد این بود که این وجوب بشود معلول ماهیت، محضور این بود. حالا شخصی از ما سوال میکنه، شما اگر به جای وجوب وجود رو عارض ماهیت دانستید، ما تا حالا وجوب رو عارض دانستیم و گفتیم یه عارض لازم یه عارض لاحق، فعلا به عارض لاحق کار نداریم، بحثمون در عارض لازمه، ما وجوب رو عارض لازم دانستیم و گفتیم منظور از عارض لازم اینه که ملحق به ماهیت نیست، یعنی لاحق به ماهیت نیست بلکه مطلق است، مطلق است یعنی دائمی است، مقید به وقت این دونه وقت این جهت این دونه جهت این نیست، که وجود به این صورت شد لازم، شد عارض لازم، غیر مقید به وجود صرف. حالا اگر ما آمدیم وجود رو عارض لازم قرار دادیم برای ماهیت و وجود رو مطلق گرفتیم، به تعبیر وجود رو مطلق گرفتیم، غیر مقیدش کردیم به وجوب به صرف الذی یلحق الماهیت، ببینید اونجا میگه وجوب را غیر مقید به وجود صرف، اینجا میگه وجود را غیر مقید به وجوب صرف، این چه علمی داره؟ اینم همون اشکال داره. میفرمایم اینم همونطوره، وجود رو لازم بگیری فرق نمی کنه، چه وجود رو لازم بگیری چه وجود رو لازم بگیری فرقی نمی کنه، بالاخره این لازم میشه معلول اون ملزوم، میشه معلول اون ذات، معلول اون ماهیت. چه اون عارض لازمت عبارت باشد از وجوب الوجود، چه عبارت باشد از وجود. ولی مهم اینه که اگر عبارت باشد از وجود، معلول شدنش اشکال نداره. وجوب نمیتواند معلول باشد، والا وجوب میتواند معلول باشه. این همه وجود ما در عالم امکان داریم، همشون معلول هست. وجود معلول باشه اشکال نداره. پس شما میتونی وجود رو زائد بر ماهیت قرار بدی و وجود رو مطلق بگیری، مقیدش نکنی به وجود صرفی که یلحق الماهیت، و این وجود میشود معلول، اما معلول شدن اشکال نداره، چون بخشی از وجود ها معلول هم. وجود رو نمیشه عرض لازم قرار بدی، چون اون میشود معلول. معلول شدن وجود غلطه، معلول شدن وجوب غلطه، لذا اون نمیتونی عارض لازم قرار بدی. اما وجود رو میتونی عارض لازم قرار بدی، حتی وجودی رو که مطلق گرفتی، مقیدش نکردی به وجوب صرف الذی یلحق الماهیت. اینا روشنه، توضیحاتی که قبلا دادم اینا روشن میکنه. پس وجود رو میتونی عارض لازم بگیری، وجود رو، چرا؟ چون معلول شدن وجود اشکالی نداره. اما وجوب رو نمیتونی عارض لازم بگیری، چون معلول شدن وجوب اشکال داره. و لیسه ها کذا حال الوجود، ها کذا یعنی مثل وجود، لیسه ها کذا یعنی مثل وجود نیست حال وجود، ازا اخذ اون وجود مطلقا. مطلق یعنی چی؟ یعنی غیر مقیدن بالوجوب صرف الذی یلحق الماهیه، بالوجوب صرف الذی یلحق الماهیه. همونی که در وجوب میگفتیم، همون اگه در وجود بگیم اشکال نداره. در وجوب میگفتیم ازا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود به صرف الذی یلحق الماهیه، اینجا میگیم در باب وجود میگیم ازا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود به صرف الذی یلحق الماهیه. در وجوب اشکال داشت، در وجود اشکال نداره، با اینکه در هر دو عرض میشه عرض لازم، یعنی میشه مطلق، میشه غیر مقید، یا به تعبیر ما میشه لا عرض لازم. با اینکه در هر دو میشه عرض لازم، اما اون عرض لازم اشکال داشت، این عرض لازم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ فلا زیر لو قال قائل ان ذلك الوجود معلول، اشکالی نداره کسی بگه این وجود معلوله. وجوب رو نمیشه گفت معلول، ولی وجوب رو، وجود رو میشه گفت معلول، چون وجود معلول زیاد داریم. فلا زیره، اگر قائلی بگوید این نزاله کل وجود، وجود این چنینی که داریم فرضش میکنیم که عرض لازم است، معلول است، معلول بودنش اشکال نداره. معلول للماهی آلوشه این آخر، میتواند معلول ماهیت باشد، من هازه جهت، از این جهت که لازم ماهیته، و هر لازمی معلول ماهیته، هر لازم ماهیتی معلول ماهیته، از این جهت که لازم ماهیت است، و هر لازمی لازم ماهیتی معلول ماهیت است، از این جهت معلول ماهیت است، اشکالی نداره. یا معلول شی آخره، بازم اشکالی نداره، چه معلول ماهیت باشه چه معلول یه عامل بیرونی باشه، وجود میتونه معلول باشه، چون میتونه معلول باشه اشکال نداره. و ذالک، چرا اشکال نداره؟ این ذالک سر خط نوشته خوب نیست، باید دنباله نوشته میشد. و ذالک، این که اشکال ندارد این وجود معلول ماهیت یا معلول لشیء آخر باشد، به این جهت است که وجود جای وطن یکون معلول هست، وجود میتونه معلول باشه، وجود بس که نمیتواند معلول باشد. ول وجوب المطلق الذی به ذات لا یکون معلول هست، بله وجوب فی بعض الاوقات که همون وجوب بالغیره، اونم میتونه معلول باشه، اما وجوب مطلق که به ذات هست، وجود بالغیر نیست، اولا یکون معلول هم اون نمیتونی معلول قرار بدی، و بحث ما در وجود به ذاته، پس اون نمیشه معلول قرار داد. تمام شد بحث. تا اینجا با این عبارت های سنگینی که عرض کردم، هی هم توجیهش کردم تا معلوم بشه که چی داری میگه. با این عبارت های سنگین معلوم شد که وجود به وجود رو نمیشه عرض لازم قرار داد برای ماهیت، نمیشه عرض مفارق قرار داد برای ماهیت. بقیه یه راه دیگه باقی مونده، راهی که باقی مونده یکی از دو تاست، یکی این که بگی اصلا ماهیتی برای واجب تعالی نیست، واجب تعالی همین وجوب و وجود است تنها، چیزی دیگه نیست. این راه خوبیه، همین است که ما قبولش داریم و ادعاش هم میکنیم. یه راه دیگه این که بگی واجب تعالی وجوب و وجوده، ذاتش همین وجوب و وجوده، ولی یعرض بر این ذات ماهیت، که ماهیت رو عارض بگیری، همونیست که اول بحث عرض کردم، ماهیت رو عارض بگیری، ماهیت رو معرض نگیری، واجب تعالی رو وجوب تنها قرار ندی، واجب الوجود تنها قرار ندی، واجب الوجود با ماهیت قرار بدی، منتها ماهیت رو معرض نکنی، ماهیت رو عارض کنی. این چه عیبی داره؟ ایشون میفرماد که اگر جایز باشد عروض ماهیت بر وجوب وجود، اگر عارض باشد ممکن باشد عروض ماهیت بر وجوب وجود، این بر این فرض رو طرح میکنه، اگر ممکن نباشد که هیچ. وجوب وجود عارض باشد بر ماهیت گفتیم نمیشه، رد کرد. حالا ماهیت بخواد عارض باشه بر واجب الوجود، اون میشه یا نمیشه؟ اگر نشد که اصلا طرحش نمیکنه، اگر شد طرحش میکنیم و برش اشکال میکنه، نه خودش اشکال داره، ما اون کسانی که میگن ممکن است برش اشکال نمیکنه، میگیم اینجا توش اشکال پیدا میشه. حالا عرض میکنم روشن میشه. عرفا معتقدند که واجب تعالی ذاتش غیب الغیوب است و هیچ ظهوری ندارد، لذا به هیچ نحوه نمیشه در مورد او بحثی کرد. بعد این ذات تجلی میکند، یعنی خودش را ظاهر میکند، با ظاهر کردن اسماء و صفات پدید میاد. اسماء و صفات ظهور ذات هست، اولین تجلیه. البته حالا این خودش تفصیل داره، من به طور مجمل دارم عرض میکنم، خود این صفات هم مراحلی رو باید، اسماء صفات مراحلی رو باید کنن، سه مرحله یا چهار مرحله رو باید پشت سر بذارن، چهار ما اینا رو کار نداریم فعلا. مرحله اجمال دارن، مرحله ای دارن که یه خود تفصیل پیدا میکنن، مرحله تفصیل هم گاهی تعلقشون به متعلقات اعتبار نمیشه، گاهی اعتبار میشه تعلق نمیگیره، گاهی اعتبار میشه تعلق هم میگیره، اینا دیگه مراحلی صورت میشه، حال کار به اینا ندیم. میخوام عرض کنم که خداوند متعال تجلی میکند به نظر عرفا، اسم و صفات درست میشند، بعد دو مرتبه تجلی میکند. تجلی میکند یعنی این اسم و صفات تجلی شده رو به یک امری تعلق میدهد، وقت متعلقات پدید میان، متعلقات این اسماء و صفات پدید میان. متعلقات اسماء و صفات چیان؟ اعیان ثابتند. عرفا به این متعلقات میگن اعیان ثابته، یعنی با تجلیات بعدی اعیان ثابته درست میشن. اعیان ثابته چیان؟ اعیان ثابته همون ماهیاتند، به لسان فلاسفه ماهیات نامیده میشن، به لسان عرفا اعیان ثابته نامیده میشن. خب حالا اینا تجلیات واجبن، اسماء و صفات تجلی واجبن، یعنی چی؟ یعنی عارض بر واجب میشن و واجب تعالی رو ظاهر میکنند. ماهیات هم تجلی بعدی هن، اونا هم عارض بر واجب میشن و به نحو دیگری واجب رو ظاهر میکنند. پس ماهیات میتونن عارض باشن بر واجب تعالی، ماهیات یعنی عیان ثابته، همه عارض شدن چون جلوه های او هستن، جلوه‌های او هستن و عارض بر او. خب این چه اشکالی نداره، اگر تصویر کردیم، ابن سینا میگه اگر تصویر کردیم، اگر حرف عرفا رو تصویر نکردیم گفتیم این حرف باطله، که هیچ اصلا وارد بحث نمیشه. اگر حرف عرفا رو تصویر کردیم و تصدیق کردیم، این چه میخواهیم گفت؟ که بازم این به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما دنبال ماهیت واجب میگردیم، این که ماهیت واجب تعالی نشد که، اینا ما عیان ثابته ماهیت اشیاء هستند، ماهیات اشیاء ممکنه هستن که بر واجب تعالی عارضن، عارضن این جلده او هستن، عارض به این معنا، نه عارض به معنی اصطلاحی، عارض به این معنی که ظهور واجب تعالی، تجلی واجب تعالی، جلده های او هستن. خب اینا چه ماهیت خود واجب نیستن که ما داریم بحث میکنیم که آیا واجب طلا خودش ماهیت داره یا نداره. شما الان برای واجب طلا ماهیت درست کردین که ماهیت خودش نبود، ماهیت موجودات دیگر بود، این از بحث ما بیرونه. پس بر فرض که ما این حرف عرفا رو تفسیر کنیم و ایرادی بر این حرف وارد نکنیم، قبول بکنیم، تصدیق کنیم، بر فرض این کارو بکنیم، بازم به درد ما نمیخوره این حرف. چرا؟ چون اونی رو که ما در صدد هستیم که ماهیت واجب طلا هست اثبات نمیکنه، بلکه ماهیت چیزی دیگر اثبات میکنه و ما در صدد اثبات ماهیت چیز دیگه نبودیم که ما نخواستیم ماهیت چیز دیگر اثبات کنیم، نخواستیم نفی کنیم، ما خواستیم ماهیت واجب تعالی رو نفی کنیم. الان شما نتونستید برای واجب تعالی ماهیت درست کنیم با این بیان، پس این فرض هم راهش بسته است، این فرض راهش بسته است، بر فرضی که راه فرض صحیحی باشد، بر فرض که فرض صحیحی باشد، بالاخره در بحث ما نتیجه نمیدهد. فثبت که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه صرف العلمیت و الوجود است و هو المطلوب. این استدلال اول بود که تا اینجا رسید و تمام شد. دقیقا این استدلال طولانی بود، استدلال تقریبا مشکلی هم بود. فبقیه حالا که همه راه ها بسته شد، یکی از دو راه باقی مونده. راه اول این که واجب تعالی ذاتش وجود تنها باشد همراه با ماهیت نباشد. راه دوم اینه که وجود وجود باشد، ماهیت برش عارض شود، که همه حرف عرف هاست. راه دوم را میگیم اگرچه درست باشد ولی در اینجا مسدود است، پس میمونه همین راه که واجب تعالی فقط وجود خالی باشد. فبقی ان یکون واجب الوجود به ذات مطلقا متحققا من حیث هو واجب الوجود به نفسه. این مطلقا رو که در این عبارت آمده میتونید قید واجب الوجود به ذات بگیرید، در این صورت متحققا میشه خبر یکون. میتونید هم قید متحققا بگیرید، در این صورت مطلقا متحققا میشه خبر یکون. هر دو جور اختیار با شما. حالا من قید به ذات واجب الوجود به ذات میگیرم. سبقیه این که واجب الوجود به ذاتی که واجب الوجود مطلق است، یعنی واجب الوجود دائمی است، نه فی بعضن فی بعض الاوقات دون بعضن، نه من بعض الجهات دون بعضن، بقیه که چنین واجب الوجودی متحقق باشد به نفسه، متحققن من حیث هو واجب الوجود به نفسه، به نفسه متعلقه به متحققه، خودش متحقق باشد، نه به ماهیته متحقق شود، نه به توسط ماهیت این وجوب وجود متحقق شود، بلکه به نفسه متحقق شود. اونم من حساب واجب الوجود، از این حس که واجب الوجوده به نفسه متحقق شود، یعنی فقط واجب الوجود باشد، این ماهیت نداشته باشد. باز دوباره تکرار میکنه واجب الوجود من دون تلکل ماهیه، این واجب الوجود به نفسه داره تکرار میشه به عبارت واضح تر، یعنی واجب الوجود باشد من دون تلکل ماهیت، اصلا ماهیتی نداشته باشه، بدون ماهیت واجب الوجود باشه. خب این درسته. فتکون، خب حالا ماهیتی رو ما فرض کنیم، اون ماهیت رو چی کارش کنیم؟ میره تو فرض بعدی، میگه اون ماهیت رو عارض کن، عارض کن بر واجب الوجود. یه وقتی اون ماهیت رو نفیش میکنیم، خب راحتیم، هیچی دیگه تمام میشه، مطلوب ما ثابته. حالا تلکل ماهیه رو داریم، تلکل ماهیه رو چی کار کنیم؟ تلکل ماهیه رو تو ذات قرار نده، چون تو ذات قرار بدی مشکل درست میشه، بیاد بیرون ذات، بیرون ذات که آوردی چی کارش کن؟ عارضش کن، معروضش هم کردی دیدی مشکل داره، تو ذات بردی دیدی مشکل داره، پس یه عارضش کن. عارض کنی همون حرف عرفا میشه، بر فرض قبولش کنیم به درد ما نمیخوره که از خارج دوزی بدن. فتکون تلک الماهیه عارضتن، اون مطلقا رو من قید گرفتم، توجه کردیم برای ما قبلش، قید برای ما بعدم بگیرید عیبی نداره، من قید نگرفتم راحته، چون راحت بود نگفتم. مطلقا متحقق است، مطلقا متحقق است، از نظر مفاد به اون قبلی فرق میکنه، برای اونی که من عرض کردم که مطلقا رو مربوط کنید به واجب الوجود به ذات راحت تر معنا میشه، خودم هم همونجوری معنا کردم. خب فتکون تلک الماهیه، قرار شد که واجب الوجود واجب الوجود باشه من دون تلکل ماهیه، خب این تلکل ماهیه چی میشه؟ فتکون تلکل ماهیتو عارضتن لواجب الوجود، وقتی ماهیت میشه عارض ماجون. کدام واجب الوجود؟ واجب الوجودی که متحقق القوام است به نفسه، نه این که متحقق القوام باشد به ماهیت. قوامش به ماهیت نیست، قوامش به خودشه، یعنی بر ماهیت عارض نشده تا از ماهیت قوام بگیرد، بلکه خودش به نفس خودش موجود است، به نفس خودش قائم است، قائم به ماهیت نیست. خب چنین واجب الوجودی که متحقق القوام است به نفسه بشود معروض، اون ماهیت بشود عارض این واجب. این کان یمکن، این کان یمکن توجه کنید، یعنی این کان یمکن العروض، اگر عروض ماهیت بر چنین واجبی ممکن باشه، اشاره داره به قول عرفا، یعنی اگر قول عرفا درست باشه. حالا ما بحث نداریم که درست هست یا غلط، ما فرض رو بریم میداریم که درسته، حالا شاید هم تو بحثش رفتیم بگیم درسته، ولی الان کاری به درسته غلطیش نداریم. این کان یمکن، اگر اون عروض ممکن باشد، اگر اون عروض ممکن باشد، ما باید بگیم کلکل ماهی عارض است و اون واجب الوجود معروض است. خب حالا اگه این چنین بشه چی پیش میاد؟ میفرماید اینطور میشه، اون واجب الوجودی که در عقلمون بهش اشاره میکنیم، اون واجب الوجود باز میشود بی ماهیت، چون این ماهیتی که عارض شده بر او، ماهیت خود او که نیست، ماهیت هر چی آدم ممکناته، عیان ثابت است، عیان ثابت هم ماهیت هم برای ممکنات، ماهیت خود واجب نیستن. پس بنابراین اون واجب الوجودی که ما اشاره به اون میکنیم در عقلمون، واجب الوجود رو در حس نمیشه بشه اشاره کرد، با حس نمیشه اشاره کرد، اشاره عقلی میشه بشه کرد. اون واجب الوجودی که ما در عقلمون بهش اشاره میکنیم، اون واجب الوجود دیگه صاحب ماهیت نمیشود، زیرا این ماهیت، ماهیت او نخواهد بود. و این خوف فرض شد، چون فرض شدی که تلکل ماهیه ماهیت واجبه. پس مشکل ما اینه که به خوف فرض مبتلا میشیم، فرض میکنید ماهیت ماهیت واجبه، بعد عارض بر واجب تعالی قرارش میدید، وقتی عارض شد میبینید ماهیت ماهیت ممکناته، ماهیت خود واجب نیست، هازا خوف فرض. برای این که خوف فرض پیش نیاد، از اول بگید ماهیت نیست، همونطور که ماهیت به عنوان معروض نیست، ماهیت به عنوان عارض بلکه واجب تعالی فقط واجب الوجود است، چیز دیگه نیست. صاحب المسلوب فواجب الوجود مشارون الیه بالعقل فی ذاته، واجب الوجود مشارون الیه هست به وسیله عقل فی ذاته، و یتحقق و یعنی یک موجودی است که با عقل میشه بهش اشاره کرد، و یتحقق واجب الوجود و این لم تکن الماهیت العارضه، لم تکن تامه است، این هم اینه وصلیه، واجب الوجود محقق میشود ولو این ماهیت عارضه نباشه، چون عارضه دیگه، عارضه میتونی برش داری، عارضه لازم ممکن نیست، میتونی برش داری. پس واجب الوجود رو میتونید داشته باشید بدون تلکل ماهیت، تمام شد دیگه، پس واجب الوجود ماهیت نخواست، مطلب تمام شد. ولی مشکلی که ما داریم اینه که الان پس لازم آمد اون ماهیتی رو که ماهیت واجب تعالی فرض کردی بتونی از واجب تعالی بگیری، پس معلومه ماهیت واجب تعالی نیست، هذا خلف الفرض. فقط مشکل همین خلف الفرضه، که شما از اول این ماهیت رو ماهیت واجب فرض کردی، حالا که تشریح کردی رسیدی به این مطلب که ماهیت واجب نیست، زیرا میشه از واجب گرفت، میشه از واجب گرفت، میشه به واجب داد، خب اصلا میشه ماهیت ماهیت اون نیست، اگه میتونی بر واجب عارضش کنی میتونی بر عارضش نکنی، معلومه که ماهیت ماهیت اون نیست، ماهیت چیز دیگه است. عبارت رو همون چیزی میبینید من اینطور معنا کردم، واجب الوجود مشار الیه بالعقل فی ذاته، واجب الوجود رو میتونیم در عقلش اشاره کنیم، اون وقت واجب الوجود محقق میشود بدون این ماهیت عارض. اما عبارت جور دیگه هم، نسخه جور دیگه هم هست، پاورقیتون اشاره کرده و به نظر میرسه که بهترم هست، اگرچه در سه تا نسخه این چنینه، ولی به نظر میرسه که بهتره. واو و یتحقق رو برمیدنی، و یتحقق رو وابش رو برمیدنی، اینطور میشه فواجب الوجود المشار الیه بالعقل در بعضی نسخ هم داریم بالفعل، همین بالعب بهتره. البته در اینجا نشد، در چرا بالعقل هم بالفعل هم در وجه داریم. وقتی اینطور میشه فواجب الوجود دل مشار الیه بالعقل فی ذاتهی یتحقق واجب الوجود، که فی ذاتهی رو مربوط میکنیم به یتحقق، خیلی خوب معنا میشه. این نسخه رو ما ترجیح میدیم، همین نسخه که الان دارم میخونم. اون نحوه اول که خوندم درست بود، توضیح دادم، تبیینش کردم، اما به این خوبی که الان عرض میکنم به نظر نمیرسه. نسخه دومی که الان میخونم بهتره. فواجب الوجود المشار الیه بالعقل فی ذاتهی یتحقق واجب الوجود. فی ذاتهی یعنی بدون احتیاج به ماهیت، بدون احتیاج به چیزی دیگر. واجب الوجودی که با عقل بهش اشاره می شود ذاتن واجب الوجود می شود و این لم تکن تلک الماهیت الارضه. خیلی عبارت خوب معلوم می شود، خیلی عبارت خوب معلوم می شود. اگه بابا بردارید فی ذاته رو متعلق کنید به یتحقق، ولی اون طوری قبلی هم درسته، ولی این بهتره. خب فاذن لیست تلک الماهیت، اون ماهیتی که برای واجب تعالی فرشدی، لیست ماهیتا لشیء المشار الیه بالعقل انه واجب الوجود. به اون شیئی که در عقل بهش اشاره میکنی میگویی انه واجب الوجود، این ماهیت، ماهیت این چنین شیئی نیست، این ماهیت واجب الوجود نیست، چون میتونی از واجب الوجود بگیریش، اگر میتونی بگیری ماهیت واجب الوجود نیست. بل ماهیتون لشیء آخر لاحق له، ماهیت شیء دیگر عرض کردم، ماهیت ممکناته که لاحق می شود له، یعنی لواجب الوجود، ولی ماهیت خود واجب الوجود نیست. وقد کانت همین ماهیت فرضت ماهیتا لذالک شیء، یعنی لواجب الوجود، لا شیء آخر، ماهیت این شیء فرض شد نه ماهیت شیء دیگر. هذا خلف، برای اینکه به خلف مبتلا نشی اصلا تلک الماهیه رو ورش دار، نگو تلک الماهیه حتی آرز میشه، بگو تلک الماهیه همونطور که معروض نیست آرز هم نیست، پس اصلا نیست. وقتی برداشتی ماهیت رو نتیجه این میشه فلا ماهیت لواجب الوجود، برای واجب الوجود ماهیتی نیست غیر انه واجب الوجود، یعنی غیر از واجب الوجود ذاتی ندارد، ذاتش فقط واجب الوجوده. و هذهی هی العینیه، یعنی ماهیتی که برای واجب تعالی ثابت است همون انیت و وجوده، چیزی غیر از وجود نیست. اینطور نیست که یه ماهیت داشته باشه یه وجودی زمینه یه ماهیت یا آرزو در این ماهیت، بلکه اون ماهیتی که دارد خود همین وجود است، پس چیزی جز وجود ندارد. این آخر دلیل اوله، دلیل اول تمام شد. دلیل اول اگه توجه کنید شقوقی توش ما مطرح کردیم، یک شیخ این بود که حقیقت واجب تعالی غیر از ماهیت باشد و این واجب الوجود غیر از ماهیت واجب الوجود باشد و این واجب الوجود حقیقت نداشته باشد، اعتباری باشد. دوم این که غیر از ماهیت باشد و حقیقت داشته باشد. بعد اون وقتی که غیر از ماهیت است عارض ماهیت قرارش دادیم، چه عارض لازم چه عارض مفارق دیگه نمیشه، معروض ماهیت قرارش دادیم دیگه ممکنه حالا حرف عرفا رو تصدیق کنیم، ولی در اینجا کافی به درد ما نمیخوره، به خلف فرض منتهی میشه. پس ناچار شدیم که ماهیت رو به کلی جمعش کنیم، بگیم ماهیتی در کار نیست، بلکه آنچه که هست وجوب وجود است تنها، یعنی واجب تعالی فقط واجب الوجود است، نه شیء واجب الوجود بلکه واجب الوجود تنها. بله. بله قول عرفا رو میدونسته و اینجا اشاره به قول عرفا داره. این که من عرض میکنم از خودم نیست، حاشیه‌ای در شوارق شیخ علی نوری بر این قسمت داره، چون این عبارت رو لاهیجی در شوارق نقل میکنه، در بحث خواص واجب این عبارت رو میاره، در بحث خواص واجب که نمیدونم مسئله چندومه، مسئله 25 26 همون حدود هست، مسئله خواص واجب مسئله طولانیه، در ضمن بحث در خواص واجب تالا در خاصیت سوم که واجب تعالی ماهیت ندارد، این عبارت ابن سینا رو میاره. وقت در ذیل این عبارت شیخ علی نوری حاشیه میزنه که مراد از این ماهیتی که عارض میشود بر واجب تعالی همون اعیان ثابته است که عرفا میگن و من توضیح دادم. آدرس محمول علی نوری بله. این آدرس دارم که خودتون خواستید مراجعه کنید. البته من اونجا به طور مختصر گفته شده، من اینجا تفصیل دادم با توضیح ذکر کردم. در خود حاشیه های شفا من این مطلب رو ندیدم، در حاشیه شوارق دیدم. بله. خب این دلیل اول تمام شد، یه مقدارش جلسه قبل شروع کردیم، یه مقدارش هم حالا تمام کردیم، تکمیل کردیم، دلیل تمام شد. حالا وارد دلیل دوم میشه. در دلیل دوم ایشون اینطور وارد بحث میشه، میگه اگر واجب تعالی انیتش و وجودش عارض بر ماهیتش باشد، یعنی ماهیت داشته باشه و انیت و وجود عین ماهیت نباشند، عارض باشند بر این ماهیت، یکی از دو فرض پیش میاد. که یک فرضش، که هر دو فرضش درباره واجب تعالی باطل است، اگرچه یک فرضش در بقیه ممکنات صحیح است، اما درباره واجب تعالی هر دو فرضش باطل است. و چون فرض دیگری نداریم، پس بناچار ماهیت داشتن واجب تعالی و عروض وجود واجب بر این ماهیت باطل است. چون همه فرضاش، چون این ماهیت داشتن واجب در فرضهایی تحقق پیدا می کند که همه فرضها باطلند. اگه همه فرضها باطلند، این کلی هم که می خواد تو اون فرضها تحقق پیدا کنه باطله. ادامه بحث ولی دلیل دومه، دلیل دیگریست، ولی مطلب همون مطلبه. یعنی می خواهم ثابت کنم که واجب تعالی ماهیت نداره، میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی صرف الوجوده، فقط واجب الوجوده بدون ماهیت. میخوام بگیم که وجود واجب عارض بر ماهیت نیست، اینو میخوام ثابت کنیم. همون مدعای قبلمونه، منتها با دلیل دیگه داریم اثباتش میکنیم. وارد دلیل بعدی داریم میشه. اصلاً در این دلیل دو تا فرض مطرح میشه، غیر از این دو فرض هم نداریم. هر دو فرض هم ابطال میشه، نتیجه میگیریم که عروض وجود واجب بر ماهیتش محال است، باطل است. پس باید واجب تعالی بی ماهیت باشد. این نتیجه بحث ماست. این دو تا شق رو مصنف طرح میکنه و رد میکنه در مورد واجب تعالی، قهرن عروض وجود واجب بر ماهیت نفی میشه. اما توجه کنید چجوری وارد بحث میشه. ابتدا که وارد بحث میشه، یکی از این دو شق و یکی از این دو فرض رو میاره ابطال میکنه، فرض بدیل نمیاره، دو مرتبه دلیل از سر شروع میکنه، دلیل از سر شروع میکنه، در این بار دوم هر دو فرض رو میاره و ابطال میکنه. پس در فرض از در وقتی که ابتداعا وارد دلیل میشه، فقط یه فرض رو میاره و ابطال میکنه، به فرض دوم کار نداره. ولی دو مرتبه میگه و نقول، دو مرتبه وارد بحث جدید میشه با تفصیل بیشتری، اون شقی رو که در جملات قبل ذکر نشده بود عرضش میکنه. اما اون دو تا شق چیه؟ در هر دو شق دقت کنید، در هر دو شق فرض می کند که این وجودی که عارض است بر ماهیت واجب عارض لازمه، عارض مفارق نمیگه. چه عارض مفارق واضح هست که باطله. چه اگه عارض مفارق باشه، معنیش اینه که گاهی وجود از خدا می گیریم گاهی بهش می دیم، گاهی وجود داره گاهی نداره. خب این خیلی باطله. واجب تعالی ماهیتی داشته باشه، گاهی موجود گاهی غیر موجود، پس با واقعی ممکنات چه فرقی می کنه؟ این که باطل اصلا مطرحش نمی کنه. فرض رو بر این می‌ذاره که این انیت و وجود که عارضه بر ماهیتن عارضه لازم باشن. وقت این عارضه لازم رو به دو قسم تقسیم میکنه. یک قسمی که عارضه لازمی باشن که به توسط ماهیت وجود گرفتن، یکی عارضه لازمی باشن که از بیرون به این ماهیت داده شده باشن. هر دو رو باطل میکنه، چون در هر دو محضور معلولیت هست. یعنی چه اونجایی که این ماهیت موجب این لازم شده باشد، چه سبب دیگری موجب این لازم شده باشد، علای حال این لازم میشه معلول. حالا یا معلول ماهیت خودش میشود یا معلول سبب بیرونی میشود. معلول شدن برای وجود واجب تعالی محال است، پس هر دو فرض باطل است. این خلاصه این دلیله. بله، این خلاصه دلیله. اما طرح بحثی که ابن سینا داره به این صورت که من عرض کردم نیست. ایشون محذور شق اول رو چیزی دیگه قرار میده. من محذور هر دو شق رو معلولیت قرار دادم و درست هم هست، محذور معلولیت. ولی برای اینکه این دلیل با دلیل قبل فرق کند، باید بیان عوض کنیم. محذور و معلولیت قرار ندیم، محذور چیز دیگه باید بشه. و ایشون هم یعنی ابن سینا محذور چیز دیگه قرار میده. اینطور بیان میکنه، میگه وجود رو برای ماهیت به عنوان عرض لازم ثابت میکنی، یعنی تو وجود رو تابع ماهیت قرار میدی. اصلا ثابت کردن این همین دیگه. وقتی میگه وجود عارضه بر ماهیته، یا میگه قائم به ماهیته، یا میگه وصف ماهیته، به هر تعبیری خاصی بگی، بالاخره وجود میشه تابع ماهیت. تابع رو چه میتونی برای متموع بیاری؟ وقتی متموع وجود باشه. پس این وجود وقتی بر واجب بر ماهیت عارض میشود که ماهیت موجود باشد، قبل از این وجود موجود باشد. پس باید ماهیت واجب رو موجود بگیری، بعدن وجود رو برش عارض کنی. و حضرت سوال میشه که اون وجودی که ماهیت واجب دارد همین وجودیست که بعدن عارض میشود یا یه وجود دیگر است؟ اگه بگی همین وجودیست که عارض می شود، همین وجود قبلا هم هست بعدا هم عارض می شود، خب لازم یه تقدم و شعال نفسه یا این محصول دوره. و اگر بگی نه، اون وجودی که واجب تعالی دارد قبل از این وجودیست که عارض می شود، نقل کلام در اون وجوده که ماهیت دارد می کنیم، نقل کلام می کنیم، می گیم اون وجود عین واجب است یا اونم عارضه. اگه بگی عارضه، پس اونم احتیاج دارد به یه وجود سومی که برای ماهیت قبل از این وجود دوم حاصل باشد. اون وقت باز دوباره باز نقل کلام میکنیم در وجود سوم. اون وجود سوم هم اگر عین باشد که مطلوب ماست، اگر زاید باشد و عارض باشد، دو مرتبه وجود مسبوق سابقه بر خودش رو لازم دارد. حاشیه تسلسل گذشته از تسلسل تکرار وجود هم لازم میاد. یه ماهیت باید این همه وجود داشته باشه. پس اگر بخواهی و وجود رو برای ماهیت واجب تعالی ثابت کنی بدون اینکه سبب خارجی دخالت کند، یلزم که این وجود تابع ماهیت شود. و چون هر تابعی احتیاج دارد به متبوع موجود، پس این وجود هم احتیاج دارد به ماهیت موجوده. وقتی میگیم که اون ماهیت موجوده وجودش همین وجود است یا غیر از این است، اگر همین است دور است، اگر غیر از این است تسلسل و تکرار وجود است. و چون تسلسل و همچنین دور هر دو باطلند، پس نمیتوانی وجود را تابع این ماهیت قرار بدی. این شق که وجود تابع ماهیت باشه باطله. شق بعدی که وجودی که عارض میشود نه از ناحیه ماهیت بیاید بلکه از ناحیه غیر عطا شود، این که دیگه خیلی فاسده. لازمش اینه که وجود واجب تعالی را غیر به خدا بدهد. در ممکنات ما همینو میگیم، میگیم وجودشون علت بیرونی دارد. علت بیرونی خداست که وجود رو به همه ماهیت ممکنه میدهد. ولی ابایی از این نداریم، چون ماهیت ممکنه ممکنه وجودشون میتونه معلول باشه، اما واجب تعالی نمیشه وجودش معلول باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم سببی خارجی این وجود رو به ماهیت واجب تعالی داده. خب پس فرض اول دقت کنید، دو مرتبه میخوام مطلب رو به صورت بیان کنم کاملتر. فرض اول که وجود عارض ماهیت باشد بدون دخالت سبب خارجی، این فرض در واجب تعالی بلکه در غیر واجب تعالی مبتلا به اشکاله. و اشکالش اینه که لازم میاد ماهیت قبل از داشتن وجود موجود باشد و این یا دور یا تسلسله. که خواستم عرض کنم این شق اول تنها در واجب تعالی محال نیست، هم در واجب تعالی محال هم در ممکنات. اما شق دوم که وجودی رو که عارض است سبب بیرونی عطا کند، این در واجب تعالی اشکال داره، در ممکنات اشکال نداره. لذا در واجب تعالی این شق رو منکر میشیم، در غیر واجب تعالی این شق رو مدعی میشیم. نممکن. وقتی یه قانون کلی در میاد میگیم که وجود و کل ممکن، میگیم که کل و ذی ماهیت معلول، قانون کلی میشه کل و ذی ماهیت معلول. چرا؟ چون وجود این ماهیت رو خود ماهیت که نمیتواند داشته باشد، به دلیل اینکه اگه داشته باشه دور یا تسلسل لازم میاد، پس باید غیر به او بدهد. اگر وجود رو غیر به او بدهد پس او میشود معلول. فکل ذی ماهیت معلولون، وقت نتیجه عکس نقیضش میکنی، همین قضیه رو عکس نقیض میکنی. خود عکس نقیض این میشه میتونه دلیل سوم باشه. عکس نقیض میکنیم که کسی که معلول نیست، یعنی واجب تعالی، ذی ماهیت نیست و هو المسئول، که خود عکس نقیض اینم جز دوباره مسئول ماست. خب جمع کنم مطلب. دلیل دوم ما عبارت از این شد، یعنی بیانمون این بود که اگر واجب تعالی ماهیتی داشته باشد که اون ماهیت غیر وجود باشد، وجود حتما عارض بر این ماهیت خواهد بود. عارض اگر باشد عارض لازم خواهد بود، نه عارض مفارق. عارض لازم هم که باشد، یا لازم نیست که ماهیت ایجابش کرده، یا لازم نیست که غیر عطایش کرده. اگه ماهیت ایجاب کرده باشه گفتیم دور تسلسل لازم میاد، که نه تنها در واجب بلکه در ممکنات هم محال است. اما اگر غیر عطا کرده باشه معلولیت لازم میاد. معلولیت در واجب تعالی محاله، اما در غیر واجب تعالی جایزه. پس در واجب تعالی ما معتقد به عروض نمیشویم، بلکه میگیم واجب تعالی ماهیت اصلا ندارد، بلکه فقط وجود است، وجود عارض بر ماهیت ندارد. وقت بعد از اون حکمی که میگوید هر موجود، از اون حکمی که در از این شق دوم چه در ممکنات جاری میشود و بیان میکند که ممکنات چون ماهیت دارند وجودشون رو غیر باید عطا کند، از این حکم این قانون به دست میاد که کل ذی ماهیت معلولون. این کل ذی ماهیت معلولون رو عکس نقیض میکنیم، نتیجه میدهد که واجب تعالی که معلول نیست ذی ماهیت نیست و هو المطلوب. اینم دلیل دوم.
اساس
اوجب تعالی
از واجبات وجود
در غیر واجب الوجود هیچ که نفی ماهیت نکرده، نه همه ممکنات ماهیت، حتی عقل، حتی عقول. بله. گاهی از اوقات ممکنه بگن عقول ماهیت ندارن. اونها کسانی میگن عقول ماهیت ندارن که مشائی فکر نمی کنن. مشائی عقول رو مخلوقات خدا میدونن. چون مخلوق میدونن مخلوق باید ماهیت داشته. اما مثل صدرا عقول رو در سقع ربوبی دخیل میدونه، میگه که اینها مخلوق خدا نیستن، اصلا از حواشی اله هند، مثل اسم و صفات هند، لوازم ذات هند. اینا ماهیت دیگه ندارن، همون که واجب تعالی ماهیت نداره اینا ماهیت ندارن. اون بن منبع صدراست، اونی که میگه عقول ماهیت نداره دیگه معلوم نیستن، معلوم نیستن به همون وجود واجبی موجود، نه به ایجاد واجب. ما به ایجاد واجب موجودیم که واجب تعالی ما رو ایجاد کرده، به وجود واجب موجود نیستیم. یعنی همون وجودی که واجب تعالی رو موجود میکرده ما رو موجود نکرده. ایجادی که از او ساده شده ما رو موجود کرده. اما عقول بنابر نظر صدرا به همون وجودی که واجب تعالی رو ما به اون وجود موجود میدونیم، عقول رو هم به همون وجود موجود میدونیم، همونطور که به همون وجودی که نفس خودمون رو موجود میدونیم قوای نفسمون رو موجود میدونیم. اونا برای خدا به منزله قوای نفس برای ما هستند، همونطور که وقتی نفس ما موجود شد با همون وجود قوای ما موجودن، همچنان وقتی که خدا موجوده با همون وجود اسماء و صفاتش یا عقول که جزء اسماء و صفاتش هستن موجودن. اون دید حکمت متعالی است، ولی دید مشیا اینه که عقول جزء مخلوقات هستن، اگر جزء مخلوقات هستن ماهیت دارن. چون باید در جای خودش بحث بشه، هر چی یه دیدی داره، خیلی از عرفا همین نظر رو دارن، یا شاید همه عرفا. و نقولو عرض کردم دلیل دومه برای اثبات این که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه صرف الوجود است. نقولو ان الانیه والوجود لو سارا آرزین للماهیت. انیت و وجود از نظر محتوا یکی هست، ولی چون دو تا لفظه زمین رو من تصمیم میاره، این نیت اول وجود هر دو مفادشون یکیه، ولی چون دو تا لفظه میگه لوسارا، این نیت اول وجود لوسارا، حالا بعدش هم دیگه نیت وجود رو میاره و مفردش زمین رو باشه مفرد میاره. و نقول این نیت اول وجود لوسارا آرزین الماهیت، اگر نیت وجود آرز ماهیت شوند، فلا یخلو اما ان یلزمها لذاتها او لشیء من خارج. دو تا فرض میاره، اما ان یلزمها، یعنی یلزم این وجود اون ماهیت رو دیگه تصمیه نمیره، از اینجا دیگه مفرد میاد، یلزم اون وجود ماهیت رو، یعنی لازم میباشد اون وجود ماهیت رو، لذات الماهیت، یعنی هیچ عامل دیگری از بیرون دخالت نمی کنه، فقط ماهیت است و این وجود، این ماهیت می شود ملزوم، اون وجود می شود لازم. البته در اینجا اکثرم وجود میشه معلول، ولی ابن سینا این محضور رو تحمیه می کنه، یه محضور دیگری رو می شود. اول شیء من خارج، یا اینکه ماهیت یا اینکه وجود لازم می باشد، ماهیت رو لازم ماهیت هست، اما لشیء من خارج، یعنی این لازم معلول خود ذات نیست، معلول ماهیت نیست، معلول شیء از خارج است، که در هر دو صورت یلزم ها، دقت کنید در هر دو فرض وجود رو عارض لازم میدونه، عارض مفارق نمیدونه، عارض لازم میدونه، منتها یه وقت عارض است لذاتها، یعنی لذات الماهیت، یه وقت عارض است لشیء من خارج، او لشیء من خارج اثر لذاتها است، ولی در هر دو یلزم ها رو داریم، اما ان یلزم حال ذات ها او یلزم حال شیء می خواهد. این دو تا فرضه، اما ابن سینا اون فرض اول مطرح میکنه، فرض دوم کاری نداره، دو مرتبه میگه و نقول، در و نقول فرض اول دوم رو دوباره میگه. پس الان دلیل به صورت ناقص مطرح میشه، این فقط یه فرضش مطرح میشه، و محال ان یکون لذات الماهیه، این فرض اول اینو میگه محاله، محال است که این عروض به خاطر ذات ماهیت باشد، یا این لزوم فرق نمی کنه، چون عروض هم عروض لزومیه، چه به عروض برگردونی چه به لزوم فرق نمی کنه، محال است که این عروض یا لزوم لذات الماهیت باشد. چرا؟ چون اگر لذات الماهیت باشد این عارض می شود تابع اون معروض که ماهیت است، می شود مطبوع، مطبوع باید موجود باشد قبل از تابع، پس ماهیت باید موجود باشد قبل از وجود، فیلزم که ماهیت قبل از وجود موجود باشد، یا دوری تسلسل بیانی که از خارج از شد، فإن التابع لا یتبع الا موجودن، تابع پیرو نمی شود مگر یک مطبوع موجودی رو، یعنی باید اول مطبوع موجودی داشته باشی تا یه تابعی رو برش اثبات کنید، اگر مطبوعتون موجود نیست چطوری تابع برش اثبات می کنید؟ پس تابع لا یتبع الا امری که موجود است، و فیلزم در مانند، این قانون کلیه، فإن التابع لا یتبع الا موجودن، یه کبرای کلیست، که این کبرای کلی اگر در ماهنوفی پیاده شود نتیجه میدهد که یلزم ان یکون للماهیت که مطبوع است وجود قبل وجودها کتابه است، قبل از وجود خودش، یعنی قبل از این تابع، باید این مطبوع که ماهیتش موجود باشد، فیلزم که ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشد، و این همون معذر دور تسلسل یا تکرار وجودی که از جدم در مدره و هزا محال. این که شعی قبل از وجود خودش موجود باشد محال است. خب جا داشت که ایشون وارد فرض دوم شود. فرض دوم من باطل کنه ولی وارد نمیشه، میگه و نقوله، یعنی دو مرتبه شروع میکنه. این نقوله تفصیل همین دلیل است و لذا میبینید که در این نقوله هر دو شیخ مطرح میشه، هم شیخ اول هم شیخ دوم. و نقوله این کل ما له ماهیتون غیر الانیه فهو معلول. اول همون کبرای کلی رو ذکر میکنه، هر چیزی که ماهیتی دارد و ماهیتش عین انیت نیست، او معلول است. یه قانون کلیست. وقت در مورد خدا همین قانون عکس نقیض کنید تمام میشه که خدا معلول نیست، پس بی‌ماهیت نیست. و ذالک لانک علم که شروع میکنه به بحث، یعنی همین قانون کلی رو که میخواد در مورد خدا عکس نقیضش رو اثبات کنه، عکس نقیضش رو نتیجه بگیره، همین قانون رو شروع میکنه به اثبات کردن که هر چیزی که ماهیت دارد باید معلول میشه. این قانون وقتی اثبات شد، عکس نقیضش میکنیم، مطلوب ما نتیجه گرفته میشه. و ذالک این که گفتیم هر چیزی که صاحب ماهیت هست معلول است، به این جهت است که هر چیزی که صاحب ماهیت است و ماهیتش غیر عینیت است، او معلول است. ولی اگه ماهیتش همون عینیت باشه که معلول نیست. اینو اینطوری ایشون اثبات میکنه. اول میگه چنین وجودی که غیر از ماهیت است مقدم ماهیت نیست. روشنه دیگه، چون غیر ماهیت هست. ذات ماهیت نیست، ذاتی ماهیت هم نیست، بلکه عارض است. حالا اگر عارض شد، عارض مفارق هم نیست، عارض لازمه، ولی عارض لازمه یا لازم است لذات الماهیت، لا لازم است لشه این خارج. و هر دو فرضی که قبلا اشاره کردیم تر میکنه و رد میکنه. و ذالکه لانکه علمت، ذالکه یعنی این که هر ذی ماهیتی که ماهیتش غیر از انیت هست معلول است، این به خاطر این است که تو دانستی که انیت و وجود لا یقوم من الماهیت التي هي خارجتون عن الانیه لا یقوم مقام امر مقدم. اگر ماهیت خارج از انیت نباشد، ماهیت همون انیت باشه، خب انیت میشه مقدم ماهیت، یعنی خود ماهیت است. ولی اگر انیت وجودی باشن که خارج، ماهیتی باشد که خارج از انیت، وجود نسبت به چنین ماهیتی مقدم نخواهد بود بلکه عارض خواهد بود. انیت و وجود لا یقوم از چنین ماهیتی، چنین ماهیت این چی؟ این ماهیتی که خارج از انیت، یعنی عین انیت نیست، معروض انیت، نه خود انیت. وجودی که وجود نسبت به چنین ماهیتی لا یقوم و مقام امر مقدم، لا یقوم و مقام امر مقدم، یعنی امر مقدم به حساب نمیاد بلکه امر عارض به حساب میاد. فیکون من اللوازم، از عوارض است، منتها نه از عوارض مفارق، از عوارض لازم، چون وجود از ماهیت منفک نمیشه، نه در خارج نه در ذهن، لذا جز لوازم حسابش کرده. اگر جز مفارق حسابش میشه، معنیش این بود که جدا میشه، منفک میشه از ماهیت، و غلط بود. وجود از ماهیت منفک نمیشه، نه در ذهن نه در خارج. این که ما منفکش میکنیم، در واقع تو ذهنمون منفکش میکنیم، منفک نکردیم، قطع نظر کردیم ازش، الا نتونستیم منفک کنیم. ما تو ذهنمون هم که ماهیت میاریم، بهش وجود ذهنی میدیم، هیچ وقت نمیتونیم منفکش کنیم. منفک کردن به معنی توجه نکردنه، نه به معنی واقعی منفک نکردن. پس اصلا برای ما امکان نداره که وجود را از ماهیت منفک کنیم. اگر نمیشود وجود از ماهیت منفک شود، پس وجود از لوازم ماهیت. فیکون من اللوازم، لوازم غلط نمیشته، الفش باید قبل از فی باشه. فیکون من اللوازم، حالا که من اللوازم دو تا فرض در موردش هست، فلا یخلو اما ان یلزم الماهیت لانها تلک الماهیه و اما ان یکون لزوم ماهیه ها به سبب شیئه. دو تا فرض بیشتر نداره. فرض اول این است که لازم ماهیت باشد، چون این ماهیت، این ماهیت هست، یعنی چیزی دیگه دخالت نکنه، فقط خود ماهیت کافی باشه در این که این لازم رو واجب بشه. چون این ماهیت، این ماهیت هست، این لازم رو دارد، نه چون چیزی از خارج این لازم رو میدهد. یک فرض. فرض دوم و اما ان یکون لزومها، یعنی لزوم این علیت ایاها یعنی برای ماهیت، به سبب شیء دیگر باشد، یعنی شیء ثالثی عامل بیرونی این وجود رو به ماهیت میدهد و این ماهیت صاحب وجود موجودی میشود که عارض لازمش است. این دو تا فرض، فرض اول رو میخواد باطل کنه. فرض اول رو باطل میکنه، فرض دوم درست میشه. فرض اول چطوری باطل میکنه؟ میگه اگر لازم لازم خود ماهیت میشه، میشه تابع ماهیت، لازم به معنی تابع، میشه تابع ماهیت، تابع هم مطبوع موجود میطلبد، پس این وجود ماهیت موجود میخواهد، لازم میاد که ماهیت قبل از وجود وجود داشته باشه، جمع محضوری است که هسته. این فرض باطل میکنه، فرض دوم درست میشه. فرض دوم این است که لزوم وجود للماهیت به سبب خارجی است، پس هر جا که ماهیت باشد وجود لازم این ماهیت است، منتها به سبب خارجه. فکل ماهیت معلوم و فکل ذی ماهیت هم معلوم. وقتی شق اول باطل کرد، شق دوم درست میشه. شق دوم نشون میده که کل ذی ماهیت معلوم. این شق دوم رو اکسنالیز میکنه، یعنی اون نتیجه شو اکسنالیز میکنه، مطلوبش نتیجه میگیره. پس اینطور شد که در واجب تعالی هم شق اول باطل هم شق دوم. اما در بقیه ممکنات اگر چه شق اول باطل، شق دوم درسته. شق دومی که درسته نتیجه میدهد کل ذی ماهیت معلولون رو. این نتیجه رو ما اکسنالیز میکنیم در مورد واجب تعالی، مطلوبمون رو نتیجه میگیریم. و معنا قولنا اللزوم اتباع الوجود. دقت کنید، معنا قولنا میشه مبتدا، اللزوم میشه مقول قول، اتباع الوجود میشه خبر. معنای این که میگوییم لزوم اتباع الوجود، میگیم این لازم اونه، یعنی در وجود تابع اوست، در وجود تابع اوست. اگه در وجود تابع اوست، پس اون باید وجود قبلا داشته باشه تا این تابع بعدا وجود بگیره. ولن یتبع موجودن الا موجودن کبرای کلیست، هیچگاهی موجودی تابع نمیشود مگر موجودی رو. یعنی اگر تابعی موجود است، مطبوعش باید قبلا موجود باشد. بنابراین این یه قانون کلی بود که هر تابعی اگر موجود است، مطبوعش باید موجود باشد. این قانون کلی در مانندگی پیاده میکنیم، نتیجه این چنین میدهد که اگر وجود لازم ماهیت یا به تعبیری دیگه تابع ماهیت باشد، طبق این قانونی که گفتیم ماهیت باید قبل از گرفتن وجود موجود باشد. فإن کانت العینیة تتبع الماهیت، یا به عبارت دیگه تلزم الماهیت را، اگر عینیت تابع ماهیت باشد و به عبارت دیگه لازم ماهیت باشد، لازم لنفس الماهیت باشد، یعنی چیزی از بیرون او را ندهد، وجود را به ماهیت افاضه نکند، بلکه خود ماهیت این وجود را به دست بیاورد. فتکون العینیه قد تبعت فی وجودها وجودن، لازم میاد که عینیت در وجودش وجودی را پیروی کرده باشه، یعنی تابع یک موجودی شده باشد. این صغرا کبرا اینه که کل ما یتبع فی وجودهی وجودن، هر چیزی که در وجود خودش پیروی وجود دیگر بود، فا این مطبوع چنین چیزی موجود به ذات است قبل از خود این تابع. قبل از این تابع باید موجود به ذات باشه. فیلزم در مانعرفی که ماهیت موجود باشد به ذاتها قبل از وجودها، قبل از وجود خودش موجود باشه. اینا دیگه با توضیحاتی که از خارج از کردم روشنه. و هازا خلفان، پس چه قبل باطل شد؟ هازا خلفون شق اول باطل شد. خلفون یعنی هم خلف فرضه، هم خلف واقعه، هم با واقع نمی سازه، هم با فرض ما نمی سازه. چون فرض ما اینه که وجود ماهیت رو این وجود داره عطا میکنه، نه اینکه ماهیت خودش به ذات خودش وجود داشته باشه. خب فرض اول که یلزم الماهیه لانها تلکل ماهیت باشد باطل است. میمونه فرض دوم و بقیه فرض دوم که فرض صحیحیست، منتها در واجب تعالی باطله. فرضی است که اصلش صحیحه، مثل قبلی نیست، قبلی اصلش باطله، اصلا فرض باطله در هر جا بخواد بیاد، چه در واجب چه در ممکن. اما در دومی فرضش درسته، منتها در کجا باید اجرا کنی؟ در ممکن باید اجرا کنی، در واجب نباید اجرا کنی. فبقیه که وجود لها یعنی للماهیت ان علتن باشه، نتیجه میده که هر زین ماهیتی معلومه. وجودی رو که به ماهیت میدهند علت این وجود رو میدهد، نه خود ماهیت این وجود رو داشته باشد. وقتی علت این وجود رو به ماهیت داد، پس هر چیزی که صاحب ماهیت باشه دارای علت است و معلول است. واجب تعالی معلول نیست، پس این ماهیت نیست. بقیه موجودات این ماهیت هم پس معلول هست. و سائر الاشیاء غیر الواجب الوجود فلها ماهیت. بقیه اشیاء غیر از واجب الوجود هر چی هست، حتی عقول، براشون ماهیات هست، همشون ماهیات دارن و به خاطر داشتن ماهیت معلولند. و تلکل ماهیات به انفسها یعنی با قطع نظر از عطای اون علت ممکنات الوجودند، با قطع نظر از علت و به لحاظ خودشون، یعنی ماهیات خودش رو ملاحظه کنی، علتش رو ملاحظه نکنی، میبینی ممکنات الوجود یعنی میتونه موجود باشه ولی بالفعل موجود نیست، مگر اینکه خارج، یعنی اون علت خارجی بهش وجود بدهد. و اینما یعرض لها وجود من خارج، وجود برش عارض میشه، منتها از خارج برش عارض میشه. ماهیت در هر وعایی وجود دارد، اما چی بهش وجود داده؟ این من این که میگیم ماهیت در هر وعایی وجود دارد، معنای لازم بودن وجوده، معنای بی‌نیاز بودن از موتی و فاعل که نیست. وقتی میگیم این ماهیت در هر وعایی وجود دارد، این وجود لازم این ماهیته. اما حالا این لازم بدون علت داده میشه یا با علت داده میشه، این که معلوم نشده که، اینو باید بعدن یعنی باید اثباتش کنید. شما در رسمی در خارج، در خارج وجود رو باید علت و ماهیت بده، و الا اگر ماهیت خودش بخواد صاحب وجود باشه، همین محضوری که گفتیم هست که لازم میاد ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشه. پس باید در خارج علتی و سبب خارجی وجود رو عطا کنه. در ذهن همینطوره، در ذهن تصوری که شما میکنید، خود تصور میشه وجود ذهنی و این تصور رو شما انجام میدید، پس وجود ذهنی رو شما میدید به این ماهیت. بنابراین در ذهن، در وجود ذهنی صاحب ذهن وجود ذهنی میدهد به ماهیت، در خارج هم که خدا وجود خارجی میدهد به ماهیت. بنابراین در همه جا وجود ماهیت معلول است، ولی در این معلول بودن لازم ماهیت است، لازم است که از ماهیت منفعش نمیشه. قبل از عطا، بل ماهیت از وجود جدا میکنیم، یعنی ماهیت رو به نفسه ملاحظه میکنیم، به نفسه، به نفسه، یعنی بدون توجه به علت. بدون توجه به علت اگر ماهیت رو ملاحظه کنید، ببینید وجود نداره. هیچ وجودی نداره. نه، محققش نمی کنید. ماهیت رو تو ذهنتون میارید، فرض میکنید ماهیت رو که علت نداشته باشه. خب ماهیت همیشه علت داره، یا علت ذهن شماست یا علتش خداست در خارج داره بهش وجود میده. ولی حالا شما میارید و فرض میکنید که علت نداشته باشه. وقتی فرض میکنید علت نداشته باشه، قهرم وجود هم نخواهد داشت، چون وقتی علت نبود، معلول هم که وجوده نخواهد بود. ماهیت به تنهایی میشه بی وجود. بی وجود که میشه، نه اینکه واقعا بی وجود باشه، وجودش رو نمیبینید، یعنی قطع نظر میکنید از وجود. اما در لابلای مباحث هم عرض کردم این مطلب رو، که وقتی ما ماهیتی رو خودش رو ملاحظه میکنیم، یعنی وجودش رو ملاحظه نمیکنیم، نه که وجود ازش میگیریم. همون که ملاحظهش میکنیم، داریم بهش وجود میدیم. هیچ وقت ما نمیتونیم وجود رو از ماهیت بگیریم. ما وجودی رو که ماهیت دارد لحاظ نمیکنیم. فقط
این فرقی
از نظر ما فرق نمی کنه، چون
میگن ماهیت رو من هر سوی علیه فرق داری لگاه موجود، این در چه به آقای داریم قضیه رو اثبات میکنه؟ در این اگر که بگیم
وعای من هر سویه، وعای من هر سویه، الماهیت و من هیستوهی الله موجوده ولا مجموعه، این قید من هیستوهی توجه کنید. یعنی خود ماهیت ملاحظه کنید، یعنی وجود بهش نداده باشید، خودش رو نگاه کنید، نه موجود رو
نگاه کنید. میتونیم ماهیت خالی از وجود
نگاه کنید؟ بله میتونیم نگاه کنید. ذهن شما این قدرت رو داره که میتونیم ماهیت رو بدون وجود نگاه کنه.
نه بدون
پس به آش میشه ذهن ما دیگه.
پس ماهیت به این
معنا
در خارج نیست.
ماهیت منهای در خارج نداریم. ماهیت منهای سیر ماهیتی که در خارج هست، ماهیت موجود است. حتی ماهیت معدوم هم تو خارج نداریم.
ماهیت موجوده دیگه
همون موجوده دیگه. نه، ماهیت موجوده، ماهیت موجوده. بنابر قول اصالت الماهوی یا ماهیت موجود است، بنابر قول اصالت الوجودی یا وجوده.
وجود.
بله. نمیشه گفت ماهیت مطلقا وجوده. باید به مبناها رو نگاه کرد. در مبنای اصالت الوجودی بله این ماهیت میشه وجود. نمیشه وجود، میشه حد وجود. حالا بله دیگه، حالا ما به تسامح میگیم وجود. این فل اول تعالی لا ماهیت الله، این نتیجه دو دلیلی که قبلا گفتیم، یعنی هر دو دلیل این نتیجه رو داد که فل اول لا ماهیت الله، بقیه موجودات دارای ماهیت هند و وجود از ناحیه واجب طالبشون افاده میشه. میتوانید فل اول لا ماهیت الله رو نتیجه این دلیل دوم قرار بدید، به شهادت این که پرسرش میگه و ذوات الماهیات یفیز و علیها الوجود منها. دو تا مطلب توش هست، یکی این که واجب تعالی ماهیت نداره، یکی این که ذوات الماهیات وجودشون رو از واجب تعالی میگیرن. این فرع دلیل دومه. ما در دلیل اول بحثی از بقیه یا صاحب ماهیت ها نداشتیم، در دلیل دوم هم بحث داشتیم از واجب تعالی، هم بحث داشتیم از بقیه موجودات. لذا جا داره که متفرعاً بر دلیل دوم هم واجب تعالی رو بگیم لا ماهیت الله، هم بقیه موجودات رو بگیم ذوات الماهیت یفیز علیها الوجود منه تعالی. پس فرع دلیل دوم بگیرید بهتره، ولی فرع دلیل اول و دوم با هم قرار شده اشکالی نداره. ما این فرع رو با دنباله هاش انشاءالله در جلسه آینده خواهیم خوند.